علائم زیادی وجود داره که نظم کنونی جهان داره تغییر پیدا میکنه. نظم جدیدی بر جهان حاکم خواهد شد. من سه تا از خطوط اساسی رو گفتم: انزوای آمریکا، انتقال قدرت به آسیا، گسترش جبهه مقاومت و منطق مقاومت. خب حالا در این دنیای جدید ایران چه کار است؟ ایران کجا قرار میگیره؟ جایگاه کشور عزیز ما کجاست؟ این اون چیزیست که باید شما فکر کنید روش. این اون چیزیست که باید شما خودتون رو براش آماده کنید. این اون چیزیه که جوان ایرانی میتوانه انجام بده. ما میتوانیم در این نظم جدید یه جایگاه برجسته ای داشته باشیم. میتوانیم. چرا؟ برای خاطر که یه خصوصیات برجسته ای کشور ما داره که خیلی از کشورهای دیگه نداره. اولا نیروی انسانی. ما نیروی انسانی بسیار خوبی داریم. یعنی هوش و استعداد جوان ایرانی از متوسط هوش و استعداد دنیا بالاتره. ما امروز داریم برکات هوش و استعداد جوان متولد دهه 60 و 70 رو جلوش خودمون میبینیم. کسایی که امروز دارن تو بخشای علمی گوناگون، بخشای فناوری گوناگون دارن نوآوری میکنند، تازه سازی دارن میکنند در بخشای مختلف علمی. در بعضی از بخشا کشور رو در جزو 4 تا 5 تا کشور اول دنیا قرار میدن. اینا همون متولدین دهه 60 و دهه 70 و اینا امروز به ثمر رسیدن. متولدین دهه 80 و دهه 90 هم انشالله ملت ایران برکات اینا رو هم در آینده خواهد. خب پس برای اولین امتیاز ما امتیاز نیروی انسانی است. بعد امتیاز دوم نیروهای طبیعت کشور. ما منابعی داریم در کشور، تنوع منابع در کشور ما جزو کم نظیرترین تنوعها در دنیاست که ما در این چند تا فلز اساسی لازم برای صنعت ما خودمون 1% جمعیت دنیا هستیم. 1%. اما این چند تا فلز 4%، 5% موجودی دنیاست در کشور ما. منابع طبیعیمون سرشارن. حالا من فلزا رو گفتم، گیاهان هم همینجورن، گیاهان دارویی هم همینجورن، معادن هم همینجورن. از این جهت ما خیلی ثروتمندیم. اینم یک نقطه اساسی دیگه. کشور ما بنابراین هم از لحاظ نیروی انسانی امتیاز داره، هم از لحاظ نیروهای طبیعی امتیاز داره، هم از لحاظ موقعیت جغرافیایی. ما چهارراه ارتباطات شرق و غرب و شمال و جنوبی. شما رو نقشه نگاه کنید، نقشه دنیا رو بذارید نگاه کنید، ما یک معبر ترانزیت بسیار پیشرفته و خوبی میتوانیم در دنیا باشیم. البته احتیاج داره به خطوط راهن، خطوط ریلی، با جاده نمیشه. ما بایستی انشالله تو این زمینه رفت آمدها و حمل و نقل بتوانیم جایگاه خودمون رو پیدا کنیم. از همه این چند تا امتیاز مهمتر منطق حکومتی و تمدنی ماست که همون جمهوری اسلامی است. ما جمع کردیم بین جمهوری و بین اسلامی، جمع کردیم بین حضور مردم و آراء مردم و معارف الهی. جمع بین این دو کار آسانی نیست. ما این کار رو انجام دادیم به توفیق الهی. البته نقصایی داریم. من هیچ وقت ادعا نمی کنم در این زمین ها نقص نداریم. نه، نقصایی داریم. اما حرف منطق جدیدی است در دنیا. Thank you.
من همه درها بسته شد و از پا ننشستم، آمد سوی من سنگ از همه سو اما نشکستم. گفتند مرا قدری بنشین ره دور و دراز است، گفتند مجو گفتند مبین اینها همه راز است. شادم که دلم راهی شد، شادم که نماندم در خود، شادم که شنیدم دیدم جنگیدم. حاشا که شوم سرگردان یک آن، شکنم این پیمان. حاشا من بالم را که شبیه در توفان باشد، آوازم را که میان باران باشد. پیدا کردم، پیدا کردم، دادم دل را به صدایی پنهان در جان. من بی پروا سوی رویا پروا کردم، پروا کردم. من بالم را که شبی در توفان باشد، آوازم را که میان باران باشد. پیدا کردم، پیدا کردم، دادم دل را به صدایی پنهان در جان. من بی پروا سوی رویا پروا کردم، پروا کردم.
همیشه آنچه در خط مقدم یا سرخط اخبار میبینیم تمام ماجرا نیست. سیاست شبیه یک بازی شطرنج بزرگه که هر حرکتش علتهای پنهانی در عمق تاریخ و جغرافیا داره. برای اینکه بدونیم فردا به کدوم سو میره، باید امروز رو با نگاهی دقیق تر کالبد شکافی کنیم. در این بخش میخواییم از دایره هیجانات عبور کنیم و با منطق تحلیل به وقایع نگاه کنیم. همراه میشیم با کارشناس برنامه تا ببینیم در لایه‌های پنهان تحولات اخیر چه میگذره.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و سلام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون، شنوندگان فریخته و ملت غیور و بزرگ ایران اسلام. باید عرض کنم که جنگ تحمیلی سوم که از جانب اسرائیل و آمریکا به ما تحمیل شد، یکی از تاثیرگذارترین جنگ های تاریخ آمریکا و اسرائیل میتونه باشه. چرا؟ اینکه امریکا با احسان به شکست کامل از ایران، به شکلی اینکه همه دنیا، همه کارشناسان داخل آمریکا و دنیا به این امر به اصطلاح واقف هستن، ترس از این دارد که یک کشوری مثل ایران با قدرت جدید ظهور کند و در سطح منطقه و جهان نقش آفرینی کند. بنابراین در حدود 70 خوردی، نزدیک به 80 روزی که ما از دوران جنگ میگذرونیم، در کارشناسان، اندیشکده‌های بزرگ دنیا و آمریکا به صراحت اعتراف میکنن که ترامپ در جنگ با ایران نه تنها شکست خورده، بلکه در واقع به اهداف خودش هم نرسیده. آمریکا در یک باتلاقی گرفتار شده که نجات از اون در آینده نزدیک جبران ناپذیر خواهد بود برای تاریخ آمریکا. به ذات ترامپ و نتانیاهو 9 اسفند 404 جنگی رو با اهدافی کاملا مشخص شده علیه ایران تحمیل کردند. این اهداف عبارتن از سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران، نابودی توان موشکی و پهپادی ایران، تصاحب 400 کیلو اورانیوم غنی شده در داخل ایران و جنگ داخلی و تجزیه ایران که معروف به فروپاشی توسط اپوزیسیون. بنابراین من میتونم اینو عرض کنم که نه تنها به هیچ یک این اهدافی که ذکر کردم نرسید، بلکه بحران‌های منطقه‌ای بین‌المللی و داخلی برای آمریکا ایجاد شد و این بحران ها اونقدر سنگینه که در واقع جبرانش در کوتاه مدت برای آمریکا قابل فهم نیست و ممکن نیست و بعضی از این بحران ها در تاریخ میماند که عرض خواهم کرد. نظام بر اساس اونچه که ما از اخبار اطلاعات موجود است، تبعات اقتصادی سیاسی جنگ اونقدر زیاد است که پایان جنگ هم اگر آمریکا به سر عقل بیاد، ترامپ بر سر عقل بیاد، کاخ سفید بر سر عقل بیاد و اعلام پایان جنگ کند و اعلام شکست را انجام بدهد، این تبعات همچنان با برجاست. نظریه پردازی مثل های جان میشایمر در واقع نسبت به این موضوع مطرح میکنه که تنها راه توقف و اون تسلیم شدن ترامپ است و اسهام به شکست، چرا که هیچ راه دیگری وجود ندارد که بتونیم، یعنی آمریکا، از این وضعیت نجات پیدا کنیم. از این رو یک نکته ای رو عرض کنم که در تحلیل میدان اونچه که اون کشوری که دست خودشو بالا میگیره و اعلام آتش بس میکنه به مفهومی که توانمندیش اونقدر ضعیف شده که قادر به ادامه جنگ نیست، لذا این خودش نوعی شکسته. از طرف دیگه اونچه که در جنگ رخ داد، باید این نکته رو بگم که تک تک اونچه که در پای 40 روزه ای که در میدان بود و ما بقیه این حدودا 30 روزی که در آتش بس هستیم که بعض من اعتقاد دارم که باز دوران جنگ هستیم، به عنوان یکی از بزرگترین اشتباهات فاجعه‌بار در سیاست خارجی آمریکا جنگ بوده که خواست ثابت کرده که قادر به توانمندی که بتواند جمهوری اسلامی و ملت ایران رو شکست بدهد رو نداره. لذا می‌بینیم که هیچ گونه اهدافی که عرض کردم از طرف ایران به آمریکا داده نشد. یکی از مؤثرترین اندیشه‌ورز آمریکا در یکی از جملاتش میگه ترامپ مقابل ایران شکست خورده است و به سختی میتوان زمانی رو به یاد بیاریم که آمریکا دچار شکست کامل شده و این شکست کامل الان خودش رو نشون میده. شکستی چنان قاطع که ضرر راهبردی اون قابل جبران نیست و قابل ندیده گرفتن هم نیست. لذا در این شکست تقابل فعلی با ایران ماهیتی کاملا متفاوت داره و چون قادر نیست که در میدان نقش آفرینی کنه. شکست آمریکا در جنگ رو ما تحلیلا نمیگیم به عنوان اینکه طرف پیروز میدان هستیم، بلکه این رو هم اندیشه‌های بزرگ فکری آمریکا و دنیا، هم کنشگران رسمی، هم حوزه رسانه‌های بزرگ دنیا نسبت به این شکست آمریکا اظهار دارند و ایران با کنترل تنگه هرمز تونسته به عنوان یک بازیگر کلیدی منطقی و فرامنطقی خودش رو نشون بده. شما میدونی که در این جنگ بازیگران دیگری هم نیست نقش آفرینی کردن، یعنی چین و روسیه. این دو تا کشور خودشون رو نزدیک کردن به ایران و اون روابط راهبردی که با این دو کشور داشتیم بیشتر شد و از طرف دیگه متحدان ایران نسبت به این موضوع واقف هستن، ولی آمریکا نقش رو به زوال خودش رو در میان دوستان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نشون داده و قطعاً آینده نشان خواهد داد که جنگ جاری برخلاف اونچه که جنگ طلبان دنبالش بودن در واقع یک حیثیت قابل فهمی رو از آمریکا برده که به سادگی نمیتواند از اون سر بلند کند. بنابراین این جنگ نشون داد که قدرت آمریکا در واقع نسبت به قدرت جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران در میدان در واقع در یک ناتوانی خاصی قرار داره. دوست و دشمن نسبت به این موضوع هم که شکست آمریکا رو اسهان دارن معنا میکنن که آمریکا یک واکنش ترجیحی و رسانه‌ای و دیپلماسی رو برای پوشش دادن به شکست خودش انجام میده. تو اون 40 روزی که میدان حاکم بود، یعنی تقابل نظامی بین ایران و آمریکا و اسرائیل حاکم بود، حملات زیاد و سنگینی رو آمریکا علیه ایران و جمهوری اسلامی ایران انجام داد، اما حتی نتونستن تو این حملات سنگین از ایران کوچکترین امتیازی رو بگیرند. لذا ترامپ امیدوار بود که با محاصره دریایی و بنادر ایران به اهداف خودش برسه. بر اساس اون چه که نظرسنجی هایی که در مراکز امنیتی و نظامی آمریکا مطرح است، ایران میتونند ماها و سالها در این تقابل محاصره‌ای که نسبت به ایران انجام داده تاب‌آوری زیادی داشته باشه. چرا؟ چون 47-8 سال تحریمی که برای ایران تحمیل شده، این تاب‌آوری رو در میان ملت ایران در واقع دیدن و باز هم خواهند دید. چرا مقاومت محور اهداف ماست در حوزه رسیدن به استقلال سیاسی، در حوزه رسیدن به قدرت منطقه‌ای، در حوزه رسیدن به قدرت فرامنطقه‌ای، تا بتونیم فرایند رو در مسیر یک سیاست امنیت دست جمعی با کشورهای منطقه بتونیم منطقه رو در مسیر توسعه ببریم و کلیه نیروهای نظامی فرامنطقه‌ای باید حتما از این منطقه بیرون برن. بنابراین زمان برای ترامپ در واقع خیلی محدوده، چون که بمباران‌های مختلفی رو که انجام داده، اقدامات نظامی که انجام داده، واکنش‌های دیپلماسی که در سطح رسانه‌های دنیا انجام داده، در واقع ترامپ در یک مسیر بی‌حوصلگی داره اقدام می‌کنه. چرا که به دلیل آسیب‌های جدی که به حوزه امنیت ملی آمریکا وارد شده، به حوزه اقتصاد کلان و خرد آمریکا و جهان ایجاد شده، حوزه نفت و گاز منطقه دیگر در دسترس آمریکا نمیتواند به شکل 100% باشد و واکنش ایران و آمریکا در مقابل این قدرت ایران در واقع تاثیرگذاریش رو به شکل یک رفتار پوپولیسی و به یک رفتار قابل فهم برای هیچ کدوم از فریختگان نیست. چرا با یک رفتار عام‌گرایانه داره خودش رو در جلوی دوربین و میکروفون نشون میده که به معنای به ظاهر پیروز شده. با این همه دروغ‌هایی هم که گفته، در واقع هنوز در واقع به اون عمق فجایا و جنایتی رو که برای ملت‌های منطقه، ملت ایران و حتی ملت خودش به وجود آورده رو هنوز درک نکرده، و اگر درک کرده نشون میده که او حتی دشمن ملت خودش هم است. لذا باید بگوییم که ترامپ در میدان جنگ و دیپلماسی نسبت به ایران کیشمات شده، و این کیشمات بودن یعنی این که دیگه قدرت نفت به عنوان یک ابزار در دست آمریکا نیست. قدرت خروج 22 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز دیگه دست آمریکا نیست. ترامپ نمیتواند قدرت فائقه ای که تصور میکرد در منطقه منهای جمهوری اسلامی ایران برای کشورهای منطقه ایجاد کنه. امروز همون کشورها به این نتیجه رسیدن که آمریکا قادر به تأمین امنیت اونها نمیباشه. بنابراین هر کاری رو انجام بدن، تنها راش تسلیم شدن آمریکا. تسلیم شدن یعنی تداوم خطرات بزرگی که برای آمریکا خواهد داشت رو مسدود میکنه و فرایند به سمتی میره که دیگه از یک جنگ تمام عیار جلوگیری میکنه، و اگر هم بخواد یک جنگ تمام عیار دیگری رو بر ایران تحمیل کنه، بدونه که نمیتواند ایران رو اشغال کنه، نمیتواند تاب‌آوری زیادی داشته باشه. من چندین بار در مصاحبه ها عرض کردم که ایران شاید حدوداً 20% از دفاع ملی خودش رو نشون داده و هنوز به اون شکل 100% ورود به جنگ نکردیم. به معنای ما سکسک کردیم که دفاع کنیم، منتظریم که ببینیم آمریکا در پایان دیوانگی ترامپ چه بلایی بر سر خودش و کشورش میاره. اون موقع دفاع ملی به شکل 100% رو خواهند دید و خسارت‌های خیلی سنگین و فوق سنگینی رو چه در منطقه چه در فرامنطقه در واقع خواهد دید. دفاع ملی به مفهوم واقعیتی است که ایران اسلامی چیزی حدود 37 سال با رهبری قائد شهیدمون در ایجاد قدرتمند کردن درون کشور اون رو مدیریت کرد، و امروز ما می‌بینیم که تو این جنگ 40 روزه چگونه تونستیم در واقع فرایند رو به سمت یک پیروزی برسونیم. لذا شکست آمریکا نه فقط ممکن است، بلکه محتمل 100% است، و کنترل تنگه هرمز در دست ایران قرار خواهد گرفت. تنها در حال حاضر است که هر کشوری که میخواد از تنگه هرمز بگذرد باید با سیاست‌های جاری ایران اسلامی در واقع کشتی‌های خودش رو ایجاد کنه. ما به دنبال محدود کردن عبور و خروج از تنگه هرمز نیستیم، ما به دنبال ایجاد یک سیاست جدیدی هستیم که در واقع کشورهای دنیا باید این سیاست رو در چارچوب منافع دست جمعی خودشون درک کنن و اگر خدای نکرده بخوان تحریمی رو ایجاد کنن یا به وجود بیاره یا اونها رو دوباره اعمال کنن، با محدود شدن عبور و مرور کشتی های اونها از تنگه هرمز مواجه خواهد شد. پس من نتیجه میخوام بگیرم که منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز و خاورمیانه یا آسیای غرب در واقع با قدرت پوشالی که آمریکا از خودش نشان داد، امام یک جمله واضحی در زمان حیاتشون نسبت به آمریکا فرمودن و اون که آمریکا یک ببر کاغذی است و این ببر کاغذی رو هیچ کدوم از کشورها درک نکردن، امام در زمان حیاتشون درک کردن و امروز در این جنگ 40 روزه و در جنگ 12 روزه ما نشون دادیم که این ببر کاغذی واقعیت دارد. لذا تمام کشورهایی که به انرژی خلیج فارس وابسته هستن باید با ایران هماهنگ بشن و این هماهنگی به مفهوم واقعی در چارچوب اهداف برد همه کشورها باید باشه. لذا آمریکا باید خودش رو آماده کند با ذلت از این منطقه برد و هر کشور فرا منطقه‌ای که در این منطقه قرار دارد به شکل نظامی قطعاً باید نیروهای خودشون از این منطقه برند. من توصیه‌ام به کشورهای اروپایی مثل انگلیس و فرانسه این است که در زمین آمریکا بازی نکنند. چرا؟ زمین آمریکا زمین صفر و محکمی نیست، زمین شل و آبی است که اگر در اون زمین باشن فرو خواهند برد و در باطلاق گیر خواهند کرد. این باطلاق قدرت فائقه ایران اسلامی و قدرت مردم شریف ایران می باشه و این پیروزی نزدیک است و قطعا آمریکا از این منطقه باید بیرون بره.
تا پای جان برای ایران، رادیو نمایش بهار سال 1405، موج اف ام ردیف 170 مگاهرتز.
اسمم یونسه، دانشجوی سال سوم مهندسی. تا همین هفته پیش بزرگترین دغدغه‌ام فرمول‌های پیچیده و پروژه‌های ناتمام بود، اما وقتی اولین آژیر قرمز جنگ کشیده شد انگار تمام اون فرمول‌ها از سرم پرید. حس کردم مهندسی واقعی الان جای دیگه ایه، جایی که بشه امنیت یک شهر رو طراحی کرد. حالا شب‌ها به جای نشستن زیر نور آباجور کتابخونه، جلیقه شب رنگ به تن می‌کنم و چراغ قوه‌ام رو رو به جاده می‌گیرم. اینجا ایست بازرسی لبه مرز شهر، دانشگاه جدید منه. هوا جوری سرده که انگار استخونای آدمو میجوه. چراغ قوه رو در دستم جابجا میکنم. وظیفه ما ساده به نظر میرسه، مراقبت از اینکه خرابکاری وارد رگهای شهر نشه، اما در واقع ما نگهبان خواب بچه‌هایی هستیم که چند کیلومتر اون طرف‌تر راحت سرشون رو روی بالش گذاشتن. هر ماشینی که از دور با نور بالا میاد تپش قلبم تندتر میشه. در میان اون همه چهره خسته و راننده های خوابالود باید حواسم به همه چیز باشه. به لرزش دست یه مسافر، به سنگینی غیرعادی یه صندوق عقب، به نگاه هایی که بی دلیل دزدیده میشن. راستش جنگ تقویم زندگی منو عوض کرد. حالا میفهمم که امنیت گرونترین چیزیه که یک ملت داره و من یونس افتخار میکنم که در این شبهای دلهوره نگهبان این گنج بزرگ هستم. من دلم روشنه که شهر هنوز زنده است و زنده میمونه.
تا پای جان برای ایران.
جنگ و سختی یه خاصیت عجیب دارن، آدم های واقعی رو از میان سایه ها بیرون میکشن. درست در روزایی که هراس میخواست جای امید رو بگیره، کسی اومد که دستاش بوی ترمیم میداد و نگاهش بوی آرامش. اون نیومد تا فقط تماشا کنه، اومد تا باری و از روی شونه های خسته ی هموطنش برداره. مهمان امروز ما کسیه که همدلی و در وسط میدان عمل ثابت کرده، کسی که نشون داد ایران هنوز به داشتن قلب‌های چنین بزرگ میباله. دعوت میکنم شنونده مستند کوتاهی باشید از یک ایستادگی انسانی، از روزهایی که یاد گرفتیم چطور برای هم وطن باشیم.
شنوندگان عزیز برنامه تا پای جان برای ایران، سلام و درود و خدا قوت به شما. امیدوارم که برقرار باشین و وقت شما به خیر باشه. ما در این بخش از رادیو نمایش در خدمت شما هستیم و تلاش میکنیم که روایتگر حماسه های شما عزیزان باشیم، روایتگر حماسه های مردم ایران و همچنین بیانی از شهدای بزرگوارمون که در جنگ رمضان به شهادت رسیدن و حالا جاماندگان اون عزیزان میتونن سیره و رفتار اونا رو برای ما نشون بدن. امروز در خدمت شما هستیم با روایت یه زندگی یک نخبه. الله اکبر به جان فداییان رهبر، الله اکبر همه هستن یار و برادر، الله اکبر همه هستن یار و برادر، الله اکبر زمین بلند بگذار زمین بلرزد، زمین بلرزد مگر می شود دل شیعان امیر المؤمنین بلرزد. اول فضلیم آری، اول فضلیم، اول فضلیم. در این بخش روایتگر پدر و مادر شهیدی هستم که پسرشون رو تا آسمون بدرقه کردند. شهید محمد مهدی نجابت، جوانی که بین علم، خانواده و عشق اهل بیت علیهم السلام قد کشید و در آستانه آغاز زندگی مشترک به دست شقی‌ترین افراد زمین به آسمون پرکشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون.
فاطمه حائری شیرازی هستم، مادر محمد مهدی نجابت، شهید محمد مهدی نجابت. آقا محمد